أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که آیا با آب مضاف می توان رفع نجاسات خبثیه را کرد ام لا. گویان که در نجاسات حدثیه، یعنی در حدث مثل جای وضوء و غسل و تیمم، که ان در این جهت خلافی نیست که با آب مضاف نمیتوان رفع الحدث کرد، یعنی کسی خواسته باشه با آب مضاف وضو بگیره یا غسل کنه، بلا اشکال این مجزی نیست. دیدیم در اون روایت هم که سؤال از لبن کرد، امام علیه السلام فرمود فقط آب یا سعید، یا باید با آب غسل وضو کرد یا با تراب تیمم کرد تا رفع حدث بشه. در این جهت گویا خلافی نیست و مرحوم سید مرتضی و همچنین صاحب مفاتیح فیض کاشانی هم در این جهت متفقند. عمدتاً بحث در رفع الخبث، آیا نجاسات را میتوان به وسیله آب مضاف تطهیر کرد ام لا، یا اساساً در نجاسات خبثیه فقط ازاله نجاست کافی است و نیاز به غسل نداره، یا خیر باید علاوه بر این که ازاله نجاست کرد بعد هم با آب محل تطهیر کرد. بعض رسید دیروز که مرحوم سید مرتضی فرمودن در اجسام صیقلی مثل شیشه و مسکن اجسام سنگ های صیقلی، همین انقدر اگر نجاست پاک شد زائل شد به هر وسیله ای، این کافیه در رفع الخبث و نیازی به تطهیر با آب نداره. در قبال این نظریه قول مشهور است که حتی بر طبق او ادعای اجماع شده و فرمودن قول سید مرتضی هم مسبوق به اجماع هم ملحوق به اجماع است. گفتن خیر، فرقی بین اجسام صیقلی و غیر صیقلی نمی کنه، ازاله نجاست و اون معنایی که شرعاً طاهر بشه نیاز به شستن با آب داره. برفرض ما با مثلا تکه ای کاغذی خونی را که روی شیشه از پاک کنیم، این موجب طهارت شرعیه نمیشه. مشهور بر این باورن، ولی سید می فرمد ازاله نجاست کافیه، تا بعد برسیم که آیا تطهیر با آب مضاف هم کافی در تطهیر است ام لا. ولی معمولا این دو بحث، یعنی بحث این که مطلق ازاله نجاست کافی در طهارت، با ازاله نجاست با ماء مضاف را یک طور قرار داده اند. یعنی گفتند در نجاسات مدار بر رفع نجاسه است، حالا چه به وسیله آب مضاف باشه یا به وسیله پاک کردن بدون استفاده از مایع باشه. اکنون که روشن شد محور بحث، ببینیم بر چه اساس سید مرتضی رضوان الله علیه قائل به این شده که زوال نجاست از اجسام صیقلی موجب برای طهارت اون شیء است، خواه به آب مضاف هم شسته بشه یا نه، و اگرم نیاز داشتیم به آب مضاف باز هم کافیه در حصول طهارت. فرمایش سید مرتضی مستندات متعددی داره. اولش اطلاق می‌فرمان که اون چی که از ادله استفاده میشه اون این است که این جنس نجس طاهر بشه، رفع بشه و از بین بره. فسیابک فتطهر، تطهیر به از بین بردن نجاسات. برای اینکه در شرع مقدس اسلام عده‌ای از امور نجس شمرده شده، مثل سگ، بول، منی، قائد، کلب و خنزیر و نظائر اینها، اینها نجاساتی هستند که در شریعت وارد شده و بنابراین به هر وسیله‌ای که نجاست زائل شود کافیه. به ما گفتند بر شما اجتناب از نجس لازمه. حالا ما به هر صورتی که نجس را زائل کنیم و از بین ببریم، خب کافیه در اطاعت امر مولا و رفع الخبث و رفع النجاسه. پس بنابراین اگر جسم صیقلی بود، مثلا شیشه، روی این خون بود یا روی این مثلا بول بود و ما به وسیله تکه‌ای یا مثلا کاغذی مثل این کاغذهای دستمال کاغذی، خب رفع الازاله شده، ازاله نجاست شده، دیگه موجبی برای تطهیر بالماء نیست. آری می‌فرمان که در خصوص بولی که به لباس یا به بدن وارد بشه، خب فرموده اند که بشورید. مکرر روایات، من دیشب شاید مثلا نصف یک جلد وسائل را از اول تا آخر مرور کردم. بله مسلمه که امر به غسل ثیاب از اول ما لا یؤکل لحمو وارد شده. حالا من جمله اغسل ثیابه که من ابواب ما لا یؤکل لحمو، به این مضمون کثیری از روایات وارد شده. در بدن هم میگن همینطور وارد شده که خب مثلا موضع عرض کنم که قایت و بول را بشورید با آب، اینم وارد شده، بحثی نیست. اما در ما سوای این دو هیچ دلیلی و روایتی بر وجوب غسل به ماء مطلق وارد نشده. تنها اینها نجاساتی هستند که عارض شدن، با نجاست نمیشه نماز خوند، باید ازاله نجاست کرد. ازاله نجاست منحصر به آب مطلق نیست. میتوان ازاله نجاست را بدون آب انجام داد یا با مایع مضافی که طاهر است انجام بدیم. به هر صورت مدار چون بر رفع و بر ازاله نجاست، در ما سوای ثیاب و بدن کافیه. خب این یک دلیل. دلیل دیگری که فضلا از محتوای کلماتشون استفاده میشه اینه که مسلمه در حیوانات اگر ما این که نجس شده است پوزشون یا بدنشون همینقدر که زائل شد حکم به طهارت کردن. به قول مرحوم فیض، گربه خب معمولا همیشه پوزش متنجس میشه، یا موش میخوره مثلا، خب یا به خیلی کثافات بودهنش بالوده میشه، پرندهی را میگره و زیب میکنه شکار میکنه، یا موشی را یا نظار اینها. خب پوز گربه تقریبا همیشه اوقات ملوث به نجس هست، یا مثلا خون نجسه یا چیز دیگری از نجاسات. و بلا اشکال اگر همین گربه بعد از اینکه مثلا حیوانی را دریده موشی خورده، در روایات داره که آمده پوزش به سطل آبی زده یا به غذایی زده، برمد بخورید اون غذا را یا از اون ساعت استفاده کنید حتی وضو بگیرید. خب میگیم چه فرقی کرد؟ اگر بنا شد که ازاله نجاست کافی باشه در رفع نجاست و حصول طهارت، همونطوری که در گربه و سایر حیوانات و سبا درندگان، حتی حال شیر یا گرگ، اینا همیشه پوزشون ملوث به خون به حیوانات درنده، در حیواناتی که صید شدنه. در این حال فرمودن اگر در روی پوزش و بدنش عین نجاست نبود محکوم به طهارته. بعد میگه نگید که نقض نکنید به ما مثل غیبت مسلمان، که خب یکی از مطهراتی که ما خوندیم غیبته. میگه خب غیبت مسلمان در مدتی است که محتمل دسترسی به آب که پیدا کرده باشه و تطهیر کرده باشه، از این جهت میگیم خیلی خوب. اما حیوانی که میدونیم دسترس به آب نداره، مسلمن هم اینطور نیست که بره خودش رو بشوره و بعد با آبی رو تطهیر کنه. در این حال گفتن اگر روی پوزش بدنش نجسی دیده نشود، با هر چی که ملاقات کرد محکوم به طهارته. خب این دلیل بر این است که پس ازاله نجاست کافی در حصول طهارته. حالا اونجا تخشاید به عنوانی که مظهر ظاهر تر از همه جایه، که چون در صیغلی زودتر از همه جا مشخصه، بلا مدار بر زوال عین نجاسته. خب این هم یک دلیل برای این که پس بنابراین مدار بر زوال عین نجاسته. سالسان دلیل آورده این که خب شما یه روایت برای ما بیارید و پیدا کنید که در مورد نجاسات دیگر امر غیر از بدن و ثیاب امر شده باشد به قصد بالماء، به ماء مطلق. براستی به خاطر این جریان من بیشتر گشتیم خیلی، البته حالا من همه ابواب را ندیدم، باب نجاسات و وناست، باب تیمم و امثال زاره که سنجای دیرم، اما نشد که باب مضافم نگاه کنم. اما اینا به صورت قاطع میگن در سراسر ابواب نجاسات و چی دیگه، یکی از جلدها رو من گشتم، براستی ندیدم یه روایتی که بیاد بگه به این که حالا اگر مثلا نمیدونم عرض کنم حضورتو که اشیاء دیگری آمد متنجس شد با آب بشورید، نیامده چنین چیزی. بله در چند جا آمده بدن و همینطور لباس، یه روایتی هم در مورد صروف و اوانی آمده، ولی غیر از اینها روایت دیگری که متضمن قصد از سایر نجاسات باشه دیده نشده. بنابراین پس برگردیم به همون استدلال اول که مدار در احتراز از اعیان نجسه، پس اگر اعیان نجاست از بین رفت دیگه نیازی به غسل با آب مطلق نداریم. اما دیگه همون در ظروف بود دیگه. بله همون در مورد اوانی بود دیگه، قدم متقنش اوانی. حالا اونجا این آین اینه میگن که موردش اوانی بود. خب عرض کنم حضورتون که خب اصابه چی حسابه کرده؟ خب یا لباسه یا بدنه یا هم ظروفه دیگه. بله عرض کنم که خب این یکی دلیل دیگری که آیین در این مقام آورده اند اینی که میگن دو روایتی را که نقل میکنن، این دو روایت یکی روایت حکم ابن حکیم بود که روایتشو از کجا بخونیم؟ بله صحیح حکم ابن حکیم ابن اخی خلاد السیرفی انه سأل ابا عبد الله علیه السلام فقال له ابول فلا اصيب الماء وقد اصاب يدي من البول. بول کرده قهرن، بس کنم که مثلا آلتش به دستش گرفته بوده، یه مقدار یه قطراتی از مثلا هشفه رو دستش ریخته، فاصاب لقد اصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط. دستم را بعد با دیوار مس کردم و به تراب یا خاک. ثم تعرق یدی، بعد دستم عرق میکنه به خاطر حال و گرمی هوا یا هرچه هست. فامسح وجهی، با همین دستی که عرق کرده صورتم رو دست مس میکنم. او بعد جسدی او یصیب و صوبی فقال لا بأسه. بسیار، پس اینجا بول نجسه. بعد ما عرض کنم مستدل اینطور خواهد بگه، بعد با این بول دستش را که ملبس شده به وسیله خاک یا دیوار خشک کرده، بعد دستش عرق کرده. خب عرق که کرده با این دست عرق شده به صورتش مالیده، که انه میخواد بگه عرق ولو اینکه ماء مضافه این موجب پاک شدن دست از نجاست میشه، بنابراین اگر به صورتش مالید دیگه موجب برای طهار وجوب تطهیر صورت نمیشه. پس نه، چون ازاله نجاست از دست شده، حالا یا به خاطر دیوار و دست کشیدن روی خاک، یا به خاطر اینکه به وسیله همون عرق دیگه اون نجاست بول از بین رفته. بنابراین این روایت دلیل برای اینکه تطهیر با آب دیگه لازم نیست. دومین روایتی که در این مقام هست، مرسله کلینی حیث قال روی انه لا یغسل بالریق شیء الا الدم. این روایت دیگر که حالا سین میگه این مستندش دارن، روایت دیگری است که مال قیاس ابن ابراهیمه. روایت قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام قال لا بأس ان یغسل الدم بالبصاق. خون را به وسیله بصاق یعنی آب دهن بشوره. به این دو روایت تمسک شده که پس معلوم می شود مدار بر زوال عینه. هر بکه چه وسیله بصاق که آب مضافه، یا به وسیله عرق، یا به هر چی که زائل شد عین نجاست، دیگه طاهره و نیاز به تطهیر به آب نداره. خب این هم دو روایت دیگری که در مقام وارد شده. به محضرشون عرض می شود که آره، تک تک برسیم به جوابهایی که از این فرمایشات داده شد. اما ادعای اجماع که خب معلومه بی اساسه، هیچ وقت ولو این که نقل شده که سید گفته من فردت الامامیه، خب این کم دو چیه. اما مسئله دیگر که گفتیم اطلاقاتی که وارد شده که مقصود پاک شدن نجاست، برطرف شدن نجاست. در جواب این گفتن که مسئله برطرف شدن نجاست به صورت کلی کافی نیست، زیرا در تعداد زیادی از روایات وارد شده که اغسله بالماء، یا بشور بعدن او را با آب، که من جمله دیدم مرحوم شیخ طوسی و بعض از بزرگان به روایتی که عامه نقل کردن متمسک شدن. اسماء بنت امیس در یه نقل، یا ساره بنت فلان که نمیدن کی، که دیگری یا امر خدمت پیغمبر آمده و عرض میکنه که آقا خون حیض مقداری اصابت کرده به پارچه یا به لباس من. حضرت فرمود که اغرسه بالماء، او را کنار بگذار. بعد فرمود که با سر انگوش اون نقطه کثیف را بردار و بعد اغسله بالماء، اغسله بالماء، بشور. میگه خب این روایت را مرحوم شیخ طوسی در خلاف نقل کرده که عامه هم این روایت را نقل کردن در مقام رد قول ابی حنیفه دیگران. در روایات دیگرم که من جمله همون صحیحی که اشاره کردیم دیروز، که حضرت میگه هر چرا که این موش در او افتاده و با او برخورد کرده بشور. غسل هم ظهور در غسل به ماء مطلق داره. نگید که چنون که گفتن کلمه غسل به معنی شستنه، با آب مضاف هم میشه شست. پس این که گفته اغسلیق یا اغسلیه بدون قید ما، اینها میتوان برو هم کرد. میگیم نه، در روایات وارد شده اغسلیه بالما، اون روایت در ظروف و غیر ذالک هم فرموده اغسلیه بالما. کلمه ما به صورت مطلق منصرف است به آب مطلق، نه به آب مضاف را ماء به صورت مطلق گفته نمیشه. پس این که میفرمایید اغسلیه بالما یعنی باید با آب شست. این قول که بعضی اشکال کردن، میگه که بعضی گفتن که درست در بعض از روایات کلمه ما وارد شده، ولی در برخی دیگر از روایات فقط غسل وارد شده. بشور. و غسل اعم است از غسل به ماء مطلق یا به ماء مضاف، چنون که مرحوم فیض هم به همین اشاره میکنه. صاحب جواهر جواب داده، همچنین دیدم مرحوم ریاضن در نوشته‌ای که دوستان آورده بودن، که ببینید میگن به این که بله، اگر بنا شد که عام خاص در کار بود و در یک جا به صورت عام گفته بود و در جای دیگر به صورت خاص و هر دو مثبتین بودن، این دلیل بر تخصیص نمیشه. اما اگر یکی مطلق و دیگری مقید بود، دلیل بر تخصیص میشه. این حرف جواهره. نکته اصولی جالبیه، عنایت کنید. ببینید آقایون، مسلمه که اگر عامی وارد شد و بعد خاصی وارد شد که از نظر ایجاب و سلب مختلفند، بلا ریب این خاص مخصص عام میشه. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، در یک دلیلم باره شد لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم زیدن العالم، اینجا مسلمه که این مخصصی که با عام از ایجاب و سلب مختلفن موجب تخصیص عام میشه. ولی اگر هر دو مثبتین باشن، در یک دلیل گفت اکرم کل عالمین، در یک دلیل گفت اکرم العالم العادل، میگن نه، اینجا دیگه تخصیص نیست، حد اکثر خاص حمله بر استحباب میشه. یعنی افضل افراد عالم، عالم عادل، او را بیشتر تأکید میکنه بر اکرامش. اما صاحب جواهر میگه اگر مطلق و مقید بودن، در یک دلیل گفت اغسل بالما، در یک دلیل دیگر گفت اغسله، میگه خب اینجا هر دو مطلق، یکی مطلق است و دیگری اغسله بالما، اینجا مطلق حمله بر مقید میشه. چرا؟ یادتون هست در کفایه هم خوندیم که اگر مطلق و مقید مشتمل بر یک حکم بود، قطعا مطلق تقیید به مقید میشه، ولو از نظر ایجاب و سلب مختلف نباشن. ادتون میاد کفایه میگه اگر مثلا در یک دلیل گفت این ظاهرت اعتق رقبه، در دلیل دیگر گفت این ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنه، اینجا مطلق حمل بر مقید میشه. چرا؟ چون میگن این دلیل متکفل یک حکم بیشتر نیست، این یه حکم هم به مقتضای ظاهر دلیل دوم چون ظهور در وجوب تعیینی داره پس هم میشه مطلق بر مقید. صاحب جواهرم اینجا همین میگه، میگه بعد در عام و خاص، عام خاص موجب تخصیص عام نمیشه اگر هر دو مثبتین باشن، اما اگر هر مطلق و مقید بود و هر دو مثبتین بودن مطلق حمل بر مقید میشه. حالا در ادله گفت که اغسل یا طهر، در دلیل دیگر گفت اغسله بالماء. این دلیل بر این است که اون قصدی که مطلق وارد شده که مثلا صاحب مفاتیح به او تمسک میکنه به قرینه یک دلیل دیگری که گفته اغسله بالماء منحصر میشود به قصد با آب، اونم با آب مطلق. اما این دو روایت، روایت قیام بله برای که ما که گفتیم همیشه ما به صورت بدون قید منصرف به آب مطلقه دیگه. خب اما آمدیم به دو روایت، میگن اما روایت قیاس که قیاس میگن بطری بوده، از کنم حضورتون که به اون چی که متفرد به اوست قابل قبول نیست، روایت قیاس که قابل قبول نیسته. اما روایت حکم ابن حکیم که معتبر است و شخص موثقیه میگه در اینجا فمسح و امسح و وجهی او بعد جسدی و از کنم او یصیب و صوبی فقال لا بأس. میفرمان بین که این لا بأس در اینجا نمانشونه که پاک شده، این روایت فقط داره میگه که خب وقتی که با این برخورد کرده خب خشک بوده، در نتیجه به لباس هم اصابه که کرده دیگه نجس نشده لباس، چون به قول مرحوم حاج حسین مللی الجاف جافون بجاف طاهرون بلا خلاف، در فارسی میگن الخوش مع الخوش به هم لای تچسبک، این دستش خوش شده بوده، حالا یا وسیله از کردن تراب یا به وسیله حائط، حالا که خوش شده به چیز دیگری اصابت کرده لا بسته. این نه دلیل برای این است که پاک شده، این خب اون عرق کرده دستش، این آمده به سایری بوی به صورت امسه و باها وچی، در این جهت میگه امسه و باها وچیش اشکال نداره، نه این که میخواد بگه این طاهر شده. در وقتی که عرق داره و تصحیح شده که نگفته، که میگه بعد دستم هم عرق کرده و بعد هم مسح کردم، اما کی مسح کرده؟ وقتی که عرق داشته، اینه یه دلیل نمیشه بگه در همون حال هم بوده. خب در اینجا میگم که این دلیل نیست که حتما در همون حالت تری آمده به صورتش ماریده. بعدم گفته خب لا بعثه، لا بعثه به چه معناست؟ یعنی به معنی که این پاک شده، اینی که دلالت برای نداره که پاک شده و طاهر شده. از همه اینها گذشته که بسیاری هم به این تمسک کردن، گفتم بالاخره طهارت و نجاست یک امر شرعیه و ثابت شده به وسیله ملاقات با بول، شما برای رفع این محتاج به دلیلید، کدام دلیل آمده و گفته است که این شستن پاک شده؟ و دعا بقیم به طور کلی میگه استصحاب اقتضا داره که این پاک شده، منتها بعضی گفتن این استصحاب حجت نیست، این مثلی که روسان میگن دیگه وقت نگذره اونهایی که میرن به نماز برسن و الحمدلله.